بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله ششم مبحث مقولات عشر، الفصل السادس، مربوط به عدم جدایی ماده از صورت جسمیه و عدم جدایی صورت جسمی از ماده. در جلسه پیشین بخش نخست این فصل ششم را که اختصاص داشت بر اثبات اینکه ماده نمیتواند از صورت جسمی جدا بشود و دو برهان در این مطلب اقامه شد، اینها را خدمت شما ذکر کردیم. در این جلسه وارد بخش دوم از فصل ششم میشیم که در واقع میخواییم اثبات کنیم که صورت جسمی نیز نمیتواند از ماده جدا بشود. در اون بخش اول میگفتیم ماده نمیتواند از صورت جسمی جدا شود چون قوه محض است. الان میخواییم بگیم صورت جسمی نمیتونه از ماده جدا بشه. البته یک نکتهی نسبت به اون بخش پیشین خدمتون عرض بکنم، اینکه علامه طباطبایی برای اینکه اثبات بکنن ماده نمیتواند از صورت جسمی جدا بشه، استناد میکردن به اینکه ماده قوه محض است و چیزی که قوه محض نمیتونه به خودی خود بالفعل بشه، لذا حتما باید یک فعلیتی در کنار آن قرار بگیرد تا اون چیزی که قوه محض تحقق پیدا کنه، و به واسطه ای صورت جسمی رو اثبات میکردن. مستظر هستید که این برهان لزوما صورت جسمی رو اثبات نمیکنه. این برهان عامه، یعنی هم صورت جسمی را هم صورت نوعی را میتونه اثبات بکنه. همچنان که استاد مصباح یزدی در تعلیقه عربیشون در نهایت الحکمه به این مطلب تفتون پیدا کردن. خب شما وقتی میگید که ماده قوه محضه، خب قوه محضه یعنی به خودی خود وجودی ندارد، نیاز به فعلیتی دارد. حالا کی گفته که او فعلیت حتما باید فعلیت سه‌بعدی یا صورت جسمیه فقط باشه؟ نه، میتونه فعلیت سه‌بعدی باشد و میتواند فعلیت نوساز یا صورت نوعیه باشد. لذا او برهان اعم از ماده است به تعبیر، یعنی هم نیازمندی ماده به صورت جسمیه رو حالا میشود ازش اثبات کرد، هم نیازمندی ماده به صورت نوعیه رو. این در حالیه که عنوان فصل ششم در واقع جدایی ناپذیری ماده از صورت جسمی است، تا این لذا نیاز به یک تأملی از سوی شما دارد. این تأمل رو حتما داشته باشید. حالا وارد بخش دوم میشیم. در این بخش دوم علامه طباطبایی دو برهان اقامه میکنند بر اینکه صورت جسمی نمیتواند از ماده جدا بشود، برعکس مورد پیشی. برهان اول با این بیان شروع میشه. ایشون میفرمایند که صورت جسمی هیچگاه خالی از ماده نیست. چرا خالی از ماده نیست؟ چون ما وقتی پای جسم رو وسط میکشیم، میبینیم این جسم همیشه یک سری عوارض مفارقه‌ای دارد که بر اون جسم ملحق میشه و عارض میشه. صورت‌های نوعیه‌ای پشت سر هم بر اون جسم وارد میشود و انواع جسم رو پدید میاره. خب بر اساس اون قاعده معروف کل حادث زمانی مسبوق به قوت و مدت تحملها که میفرماید، در واقع فلاسفه در اون قاعده میفرمایند که هر چیزی که حادث زمانی باشد وقتی بخواد موجود بشه نیازمند یک استعداد پیشین هست و نیازمند ماده است که حامل اون استعداد باشد. مثلا خوشه گندم اگر بناست به عنوان یک حادث زمانی پدید بیاد، قبلش باید یک ماده‌ای به نام بذر گندم باشد که اون بذر گندم اولا استعداد تبدیل شدن به خوشه گندم را داشته باشد، ثانیا اون استعداد چون عرض است باید یک ماده‌ای در این بذر گندم باشد که اون ماده بذر حامل اون استعداد باشد. یعنی در اساس این قاعده هم وجود استعداد پیشین در پدید آمدن حادث زمانی شرطه، و هم اینکه اون استعداد پیشین چون عرض است نیاز به یک محل جوهری دارد. اون محل جوهری رو اسمشو میذارن ماده. خب طبق این قاعده اینجا هم داستان همینه. میگن آقا این اعراض مفارقه مگر فعلیت‌های جدید نیستن؟ بله، فعلیت‌های ثانوی هم، یا اصطلاحا میگن کمالات ثانیه هم. صورت نوعی هم که یک فعلیت جدیدی است، اونم بهش میگن کمال اول، و صورت نوعی رو میگیم کمال اول، اعراض مفارقه رو میگیم کمال ثانی. خب چه کمال اول یعنی صورت نوعی رو در نظر بگیریم، چه کمالات ثانیه یعنی عوارض مفارقه را که بعداً ملحق بر جسم میشن؟ خب اینا هر دوشون حادث زمانی هست. و بر اساس اون قاعده که میگه هر حادث زمانی باید مسبوق به استعداد و ماده باشد، اثبات میشه که در این جسم باید یک ماده‌ای باشد تا اون ماده بتواند بپذیرد او فعلیت‌های جدید را که عبارت است از صور نوعیه یا کمالات ثانیه و اعراض مفارقه یا بخشی صور نوعیه که کمالات اولا میگن بهش و عوارض مفارقه که بهش میگیم کمالات ثانیه. دقت کردیم؟ متن این استدلال رو میخونم بعد وارد استدلال دوم بشیم. و اما ان صورت الجسمیه لا تتعرى عن الماده، اما اینکه صورت جسمیه نمیتونه خالی از ماده باشد، فلان از اینجا استدلالشون میشه به این خاطر هست که فلان الجسم ایما کان لا یخلو عن عوارض مفارقه تتوارد علیه من اقسام الحركات والکم والکیف والعین والوضع و غیرها و کذلک صور نوعیه المتعاقبه علی. به خاطر اینه که جسم هر طوری که فرض بشه و هر گونه‌ای که باشد خالی از عوارض مفارقه‌ای که بر اون جسم وارد می‌شوند نیست. حالا اون عوارض مفارقه چیاست؟ میتونی مثال بزنی؟ بله، من بیان میکنه عوارض مفارقه را. اون عوارض مفارقه مثل اقسام حرکات و یا مثلا کمیت‌ها، کیفیت‌ها، عین، وضع، اینکه جسم نسبتش به مکان تغییر میکنه، نسبتش به جهات گوناگون که وضع بهش میگن تغییر میکنه، کمیتش تغییر میکنه، کیفیتش یعنی کمیت‌های گوناگونی را میپذیرد، کیفیت‌های گوناگونی میپذیرد. خب اینها رو حالا مفصلا در فصل‌های بعدی بس خواهیم کرد هر کدوم از اینها رو. خب اینها میشن عوارض مفارقه ای که ملحق بر جسم میشن. همچنین و کذلک صور نوعیه متعاقبه علی، همچنین هر جسمی صورت‌های نوعیه ای که پشت سر هم در اون جسم وارد میشوند رو هم میپذیرد. مثلا گاهی جسم صورت نوعیه نطفه بودن را پذیرفته، در ادامه صورت نوعیه علقه بودن، بعد تبدیل به مضغه میشه و هاکذا. و هیه جمیعاً همه اینها، چه اون اعراض مفارقه چه این صور نوعیه، همگی متوقفند بر امکان و استعداد پیشین. یعنی باید قبل از اینکه این اعراض مفارقه پدید بیاد یا اون صور نوعیه پدید بیاد، باید استعداد پیشینی وجود داشته باشد که بر اساس اون استعداد اینها پدید بیاد. و اون استعداد هم حاملی ندارد جز ماده، چون استعداد عرض است و میگن عرض بدون جوهر تحقق پیدا نمی کند. لذا میفرمایند که لا حامل له الا الماده، برای استعداد هیچ حاملی جز ماده نیست. یعنی هم نیاز به استعداد پیشین هست و هم اون استعداد چون عرض است نیاز به یک محل جوهری دارد که حامل اون استعدادی باشد که عرضه. اون محل جوهری رو میگن ماده. فلا جسم الا فی ماده، پس هیچ جسمی جز در ماده نخواهد بود. دقت کردین؟ همین اندازه هم میتونید از این استدلال استفاده بکنید که آقا یکی از براهین اثبات ماده اولا یا هیولا همون قاعده معروف کل حادث زمانیین مسبوق به قوت و ماده تحملها هست. یعنی این به واسطه این قاعده هم شما میتونید ماده اولا را اثبات کنید، چون این قاعده میگه هر حادث زمانی نیاز به استعداد پیشین داره. حالا اگر اون استعداد پیشین عرض باشد، چون هر عرضی نیاز به جوهر و محل جوهری دارد، اون محل جوهری رو اسمشو میذاریم ماده. یعنی استعداد یک ماده ای دارد که اون ماده حامل اون استعداد است و در واقع ماده میشه محل، استعداد میشه حال، استعداد حلول کرده در محلی به نام ماده. حالا بگذاریم، یه بحثای دقیقی هست در باب اون استعداد اینها که بنده اینها رو انشاءالله در مرحله نهم مباحث مربوط به قوه و فعل خدمتتون خواهم گفت از بیرون کتاب نهایه. تحلیل های دقیقی هست که آیا اون استعداد اصلا عرض خارجی است یا نه عارض تحلیلی است، معقول اولی است جزو اعراض است یا نه معقول ثانیه است. حرفای دقیقی داریم انشاءالله اونجا خواهیم گفت. و ایزن الجسم به ما انه جوهرون، از اینجا به بعد استدلال دوم شروع می شود. بر چی؟ بر اینکه اثبات بشود صورت جسمیه نمیتونه خالی از ماده باشد. دقت میکنید؟ صورت جسمیه نمیتونه خالی از ماده باشه. تو این استدلال دوم هم علامه از اینجا وارد میشن بحثو، میفرماین که جسم از آن جهت که یک جوهر سه‌بعدی است، چون ما وقتی میگیم جسم سلسله اجناس
از بالا به پایین که مثلا میاییم، اولی میشه جوهر، بعد میشه جسم مطلق، بعد جسم نامی، بعد حیوان، بعد انسان. او جسم مطلق محل نظر هست فعلا. او جسم مطلق از آن جهت که فعلیت سبودی دارد یک ماهیت تامه. پس جسم از آن جهت که فعلیت سبودی است یک ماهیت نوعیه تامه. حالا اگرچه یک انواع مختلفی هم زیر مجموعه جسم مطلق هستند، مثلا جسم نامی، جسم جمادی، حیوان، انسان، همینطور بیا پایین تر، ولی خودش رو که بهش نظر میکنیم یک ماهیت نوعیه تامه، به تعبیر علامه طبیعت نوعیه تامه. یعنی چی ماهیت نوعیه تامه است؟ خب ما ماهیت نوعی یا ماهیت نوعیه تام به چه ماهیتی میگیم؟ به ماهیتی میگیم که هم جنس داشته باشد و هم فصل داشته باشد، درسته؟ مثلا الان جسم مطلق جنسش چیه؟ جنسش جوهر. فصلش چیست؟ فصلش سبودی بودن. جسم مطلق همان جوهر سبودی است. خب پس هم جنس دارد به نام جوهر و هم فصلی دارد به نام سبودی. لذا میشه یک ماهیت نوعیه تام یا طبیعت نوعیه تام. برخلاف جوهر، الله میگن این برخلاف جوهره. جوهر فقط جنسه. دقت میکنید؟ جوهر جنسی است که انواعی زیر مجموعه خودش دارد. به این بیان که جوهر یک ماهیت نوعی تام نیست. جوهر اگر بخواد تحقق پیدا بکنه در ضمن انواع خودش تحقق پیدا میکنه. جوهر یا به صورت جسم مطلق ظاهر میشه، یا به صورت جسم نامی ظاهر میشه، یا به صورت حیوان، یا به صورت انسان و هاکذا. دقت کردین؟ لذا ایشون میفرماید که جوهر، جسم مطلق یا جسم مانند جوهر نیست. جوهر ماهیت نوعی تام نیست، ولیکن جسم مطلق ماهیت نوعی تام است. چون در جسم مطلق ما هم جنس داریم که جوهر باشد و هم فصلی داریم به نام سبودی داریم. حالا که گفتیم جسم یا همون صورت جسمی، حالا ایشون میگن جسم، جسم یک ماهیت نوعی تام هست. حالا که جسم یک طبیعت نوعی تام هست، دست میذاریم رو همین طبیعت نوعی تام یا ماهیت نوعیه. میگیم خب ما با یک ماهیت تام روبرو هستیم. لذا این پرسش رو مطرح میکنیم. میگیم که اینجوری میگیم. میگیم که این جسمی که یک طبیعت نوعی تامه، به لحاظ طبیعتش و با نظر به ذاتش از دو حال خارج نیست. یا این جسم به حسب او طبیعت تامی که دارد، اون ماهیت تام جسم، یا ماهیت جسم بی نیاز از ماده هست، یا اینکه نیازمند به ماده هست. دقت بکنید. به بیان دیگر، یا جسم ذاتاً بی نیاز از ماده هست، یا جسم ذاتاً نیازمند به ماده هست. اینکه جسم ذاتاً بی نیاز از ماده باشد، یعنی جسم به حسب ماهیتش بی نیاز از ماده باشد، این امر محالیست. چرا محاله؟ علتش چیه که جسم نمیتونه ذاتاً بی نیاز از ماده باشد؟ به خاطر اینکه ما وقتی به برخی از این اجسامی که پیرامون خودمون هستن نگاه میکنیم، میبینیم برخی از این اجسام در ماده حلول کردن. چطور؟ در ماده حلول کردن از کجا میفهمیم؟ از اینجا میفهمیم، میبینیم آقا این اجسام قابل تغییر، قابل تبدیل و قابل تحول هستن. و وقتی جسم تغییر میپذیرد، تبدیل میپذیرد و تحول میپذیرد، خب معنیش اینه که جهت مادی دارد دیگه. جهت ماده دارد. مگر نگفتیم جهت ماده همون جهت قوه است؟ جهت ماده همون جهت قوه جسم است، یا بگید ماده همون جهت قوه جسم است که جسم به واسطه این جهت قوه میتونه فعلیت های جدید را بپذیرد و تغییر کند، تبدیل شود و تحول پیدا بکند. خب ما مگر در اجسام پیرامون خودمون این خاصیت رو نمیبینیم؟ بله، این تغییر و تحول رو در برخی از این اجسامی که پیرامون ما هست قشنگ مشاهده میکنیم. دقت میکنیم. لذا ما از اینجا کشف میکنیم که در برخی از این اجسام این ماده وجود دارد. خب اگر بنا بود جسم ذاتن و ماهیتن بی نیاز از ماده باشد، خب این هیچ یک از افراد جسم نباید ماده داشته باشند. یعنی باید همه افراد جسم بی نیاز از ماده باشند، نه اینکه برخی از افراد جسم بی نیاز از ماده باشند، برخی نیازمند. نه دیگه، نمیشه گفت که مثلا شما وقتی میگی انسان، ماهیت انسان ذاتن ناطق است، خب وقتی میگی ناطق بودن ذاتی ماهیت انسانه، جزء ماهیت انسانه، خب معنیش اینه که همه افراد انسان در خارج باید ناطق باشن دیگه. نمیشه گفت که ناطقیت ذاتی ماهیت انسان هست، ولی برخی از افراد انسان ناطقن، برخی ناطق نیستن. این حرف غلطی است دیگه. اینجا هم اگر آمدیم کسی اومد گفت که ماهیت جسم ذاتاً بی نیاز از ماده هست، اون وقت باید همه افراد جسم که در خارج هستن بی نیاز از ماده باشن. ولیکن ما میبینیم که برخی از افراد جسم که در خارج هستن بی نیاز از ماده نیستن، بلکه نیازمند به ماده هستن. از همینجا کشف میکنیم که این کسی نمیتونه بگه آقا جسم ماهیتاً و ذاتاً بی نیاز از ماده هست، چه اینکه در برخی از اجسام دیدیم که این نیاز به ماده دارن و ماده در اینها راه دارن. پس حالت دوم میماند، اگر گفتیم جسم ماهیتاً و ذاتاً بی نیاز از ماده نیست، حالت دوم میمونه، اونم این که بگیم جسم ماهیتاً و ذاتاً نیازمند به ماده هست. دقت کردین؟ جسم ذاتاً و ماهیتاً نیازمند به ماده هست. چون یک طرف رو شما آمدی باطل کردی، خب طرف دیگر خود به خود چی شد؟ اثبات شد. منتها این استدلال و علامه طباطبایی که میفرمایند یک اشکالی مطرح میشه. خب این اشکال رو همینجا میگیم بلافاصله، بعدم وارد خواندن عبارت خواهیم شد. یک کسی میاد اشکال میکنه، میگه آقا شما که میاید میگید که جسم ذاتاً بی نیاز از ماده هست، ما میتونیم یه چیز دیگه بگیم، شما گفتید جسم یا ذاتاً بی نیاز از ماده هست یا جسم ذاتاً نیازمند ماده هست. ما میتونیم بگیم آقا جسم ذاتاً بی نیاز از ماده هست، ولیکن در اثر یک سری عوامل و عوارض مفارقه، این جسمی که ذاتاً بی نیاز از ماده هست میاد نیازمند به ماده میشود. یعنی نیازمندی جسم به ماده را ذاتیش نمیدونیم، عارضی میگیریم. حالت سوم هم هست دیگه. شما چرا میاد تو استدلال اینطوری میگید؟ میگید جسم یا ذاتاً بی نیاز از ماده است یا ذاتاً نیازمند به ماده است. ما میگیم جسم ذاتاً بی نیاز از ماده است. و اینکه شما گفتید تو برخی از اجسام میابیم تغییر و تحول و وجود ماده را، میگیم آقا این برخی از اجسام که در اینها ماده راه پیدا کرده و تغییر و تحول هست، این به خاطر عوامل بیرونی و عروض اعراض مفارقه هست. یعنی اگر اعراض مفارقه نبود، این جسم در این جسم ماده به وجود نمی آمد. لذا ما این تو ما یه حالت سوم درست میکنیم، میگیم جسم ذاتاً بی نیاز از ماده هست و در برخی از اجسام که تغییر و تحول دیده میشه و ماده مشاهده میشه، این به خاطر عوامل بیرونی مثل اعراض مفارقه است. به بیان دیگه در برخی اجسام اعراض مفارقه عارض بر این جسم میشه و همین عروض اعراض مفارقه سبب میشه که این در این جسم ماده پدید بیاد. لازم نیست که شما بیایید بگید که در همه اجسام بی نیاز از ماده هستن، همه اجسام ذاتن هم بی نیاز از ماده هستن. نه، همون برخی از اجسام، همه اجسام بی نیاز از ماده هستن، درست، ولیکن در برخی از اجسام هم که شما ماده رو میبینید به خاطر عوامل بیرونی است، نه به خاطر ذات مثلا جسم که بگیم آقا چون ذات جسم اختزای ماده را دارد، پس از وجود ماده در برخی از اجسام کش میکنیم وجود ماده در همه اجسام را. اینو مستشکل من نمیپذیرم. مستشکل میگه من میگم آقا ذات جسم بی نیاز از ماده است، اینم که در برخی از اجسام ماده رو میبینیم به خاطر تغییر و تحول، به خاطر عوارض مفارقه و عوامل بیرون از ذات جسم است. پس اون تحقق ماده در برخی اجسام اختزای ذات جسم نیست، اختزای عوامل بیرون از ذات جسم است. دقت کردین؟ علامه در پاسخ می‌فرمایند که مقارنت جسم با ماده که ما گفتیم و اثبات کردیم با این استدلال‌ها، این به معنای حلول جسم در ماده است. و وقتی میگیم جسم همراه با ماده است، معنیش چیه؟ معنیش اینه که وجود جسم برای ماده است و یک وصف دهنده است. به تعبیری وجود جسم نسبت به ماده یک وجود ناعتیه. دقت میکنید؟ وجود جسم نسبت به ماده یک وجود ناعتی است. لذا شما نمیتونید بگید جسم ذاتاً بی نیاز از ماده هست و مقارنت جسم با ماده در اثر عوامل بیرونی است. چرا نمیتونید بگید؟ چون معنای این که بیایید بگید نیازمندی از بیرون بر جسم، نیازمندی جسم به ماده از بیرون عارض شده، اگه اینو بگید، اگر شما بیاید بگید که نیازمندی جسم به ماده تحت تأثیر عوامل بیرونی است، وقت لازمش اینه که جسمی که وجود لنفسه داشت تبدیل بشه به چی؟ به وجود لغیره. جسمی که وجود لنفسه داشت تبدیل بشه به وجود لغیره. خب جسم به خودی خود وجود استقلالی داره. وقتی میای شما میگی که این تحت تأثیر عوامل بیرونی است، اون هم فرضتون اینه ها، دقت کنید، فرض شما اینه، شما میگید ما میپذیریم که جسم ذاتاً بی نیاز از ماده هست، ما حرفمون اینه. بعد در این حال که میگید جسم ذاتاً بی نیاز از ماده هست، همینجا یعنی چی؟ یعنی شما دارید میگید که جسم وجود لنفسه دارد. وجود لنفسه یعنی چی؟ یعنی مستقل. کسی که میگوید جسم ذاتاً بی نیاز از ماده هست، یعنی همین مستشکل، ای باید بپذیرد که معنای حرفش اینه جسم مستقل از ماده موجوده، یعنی جسم وجود لنفسه دارد. خب اگر شما از این ور ایطوری بگید، بگید جسم ذاتاً بی نیاز از ماده است، پس وجودش لنفسه، اون وقت از اون ور دیگه نمیتونید بیاید بگید که عوامل بیرونی و عوارض مفارقه آمدند و سبب شدن که این جسم چی پیدا بکند؟ این جسم نیاز به ماده پیدا بکنه. چرا نمیتونید بگید؟ چون اگر اینو بگید معنیش اینه که پیشفرض خودتون رو باطل کردید. پیشفرض شما این بود که جسم وجود لنفسه داره چون ذاتاً بی نیاز از ماده است. الان گفتید که عوارض مفارقه که میاد، همان جسمی که وجود لنفسه داشت و بی نیاز از ماده بود، الان وجود لغیره پیدا میکنه و نیازمند به ماده میشه. بالاخره ما فهمیدیم حرف شما رو، مبنای شما رو بپذیریم که جسم وجود لنفسه دارد و بی نیاز از ماده است، یا این حرف شما را بپذیریم که همان جسم که وجود لنفسه داره در برخی مواقع به واسطه عوامل بیرونی وجود لغیره پیدا میکنه. خب انقلاب نیست؟ یکی رو باید بگید دیگه، یا باید بگید جسم وجود لنفسه دارد، یا باید بگید وجود لغیره دارد. به بیان ساده، یا باید بگید جسم ذاتاً مستقل از ماده موجوده که میشه همون لنفسه، یا باید بگید جسم ذاتاً نیازمند به ماده است که میشه وجود لغیره. نمیتونید بگید که از یک طرف جسم ذاتاً بی نیاز از ماده است، یعنی وجود لنفسه داره، ولی در برخی مواقع تحت تأثیر عوامل بیرونی این جسم اون وجود لنفسهش رو از دست میده میشه وجود لغیره. اینو اصطلاحاً میگن انقلاب در ذات. و انقلاب در ذات چیه؟ محال است. دقت کردید؟ متن رو نگاه کنید. اول عبارت استدلال دوم رو. و ایزن الجسم بما انه جوهر قابل للابعاد الثلاثه طبیعت نوعیت تامه واحده. جسم از آن جهت که یک جوهر سه‌بعدی است و قبول کننده ابعاد سگانه هست، یعنی جوهر سه‌بعدی است، یک طبیعت نوعی تام است. یک طبیعت نوعی چیه؟ تامه. منتها اینجا داخل پرانتز خدمتتون عرض میکنم، بزرگوارانی امثال استاد مصبا و همچنین حاج آقای فیاضی در تعلیقشون نکته مهمی رو مطرح کردن در اشکال به این عبارت، در واقع اشکال به این استدلال دوم. میفرمایند و به نظر بنده اشکالشون وارده، میفرمایند که آقا درست جسم هم یک ماهیت تام به این معنا که جنسی دارد و فصلی دارد، یعنی جنسش جوهر است، فصلش سه‌بعدی بودن، درسته؟ جوهر سه‌بعدی دیگه، ماهیت تام یعنی جنس و فصلش هست، ولیکن ابهام داره. این جسم مطلق که میگیم جوهر سه‌بعدی است، این ابهام داره به خودی خود. یعنی چی ابهام دارد؟ یعنی آقا شما میتونید برای من یه جسم سه‌بعدی فقط در خارج نشون بدید؟ بله یا نه؟ اگر بخواید جسم سه‌بعدی در خارج نشون بدید، او جسم سه‌بعدی یا جسم سه‌بعدی جماد است، یا جسم سه‌بعدی نبات است، یا جسم سه‌بعدی حیوان است، یکی از این سه تاست دیگه. شما که نمیتونید جسم سه‌بعدی خالی در خارج به من نشون بدید. جسم سه‌بعدی خالی در خارج داریم؟ نه. این جسم سه‌بعدی درست جنس و فصلی در ذهن دارد، ولی با نظر به وجود خارجیش، این جسم مطلق یا جوهر سه‌بعدی، این اگر بخواد موجود بشه، یا به صورت جماد ظهور میکنه، یا به صورت جسم نامی یعنی نبات ظهور میکنه، یا به صورت حیوان ظهور میکنه. لذاست که در این جهت جسم مطلق که همون جوهر سه‌بعدی است، میشه مثل جوهر که علامه گفتن جوهر ابهام دارد و فقط در ضمن انواعش تحقق پیدا میکنه. جسم مطلق هم همینطوریه، جسم مطلق هم ابهام دارد، فقط در ضمن انواعش تحقق پیدا میکنه. انواع جسم مطلق چی هست؟ یا جسم جمادی است، یا جسم نباتی است، یا جسم حیوانی. انواعش اینایی دیگه. دقت میکنی؟ لذا این که ایشون میگن طبیعت نوعی اتم از این جهت درسته، ولی این ابهام دارد، این جسم مطلق ابهام دارد. وقتی ابهام داشته باشه نوبت به بقیه استدلال نمیرسه که حالا بگیم آقا چون طبیعت نوعی تامه یه ماهیت تامه، حالا یا نیازمندی به ماده مختزای ماهیتشه یا نیازمندی به ماده مختزای ماهیت و ذاتش نیست. دقت میکنید؟ جدای از این که یک ایراد دیگری هم استاد مصباح فرمودن، اونم قابل تحمله، اونم این که آقا شما این نیازمندی صورت جسمی به ماده رو میخواید اثبات بکنید، چرا پای جسم رو کشیدید وسط؟ دقت میکنید؟ حالا استاد فیاضی هم اینو داره، شما میخواید در این برهان اثبات کنید صورت جسمیه نیاز به ماده دارد، نه اینکه جسم نیاز به ماده دارد. حالا اینو میشه توجیه کرد، بگیم آقا مقصود علامه از جسم همون صورت جسمی است، اینو میشود توجیه کرد. ولیکن این اشکال که شما میایید مثلا میگید این جسم یک ماهیت نوعی تامه و مختزای یا نیازمندی به ماده یا مختزای طبیعت و ماهیت جسم است یا مختزای طبیعت و ماهیت جسم نیست، جیداد میده. یک ایراد دیگری هم هست، اونم اینه که سوال آقا آیا ماهیت جسم یا صورت جسمی نیاز به ماده دارد یا وجود جسم نیاز به ماده دارد؟ بنابر مبنای اصالت وجود کدام یک؟ شما ماهیت جسم یا وجود جسم رو میگی؟ خب قطعا وجود جسمه. منتها این ماهیت جسم گفته میشود، خب این ایراد رو برخی مثل استاد مصباح گرفتن که آقا اینجا بحث ما در وجود جسم است که نیاز به ماده دارد. ولیکن این رو میشه پاسخ داد که آقا مقصود اشکالی نداره، ما از این وجودهای اجسام که در خارج هستن یک مفهوم عام ماهوی رو انتظار میکنیم و مفهوم مشترک رو، و بعد میگیم که آقا اگر همه این وجودها اختزای نیازمندی به ماده را داشته باشند، اون وقت اون ماهیت مفهوم عام مشترک که همون ماهیت منتزه از این وجودهای اجسام هست، صحیح خواهد بود که بگیم اون ماهیت مشترک هم، یعنی همون ماهیت جسم هم، نیاز اقتضای نیازمندی به چی دارد؟ به ماده دارد. ایرادی نداره. یعنی ماهیتی که اینجا میگیم نیازمنده به ماده هست ذاتاً، در واقع همون مفهوم عام مشترکی است که ما از همه وجودهای خارجی اجسام انتظار کرده ایم. لذا این هم تابع همون وجودهای اجسام در خارجه. لذا اگر اشکالات رو مطرح شد گفتم یکیش نظر میرسه وارده، ولی یکی دیگرش خیلی وارد نیست. اونی که وارده اینه که آقا جسم مطلق طبیعت نوعیه تام مثل مثلا جسم نامی یا حیوان یا مثلا انسان امثال اینها نیست. عبارت نگاه کنیم و عیزن الجسم بما انه جوهرون، جسم مثلا جهت که جوهر است و ابعاد سگانه را میپذیرد، یک طبیعت نوعیه تام واحد است و امکان تحته انواع، اگرچه تحت این جسم که انواعی است، مثلا جسم مطلق یا نوع جماد یک نوع نبات نوع دیگر نوع حیوان، و لیس کم مفهوم جوهره. در واقع البته دقیق‌تر خدمتتون عرض بکنم، جسم مطلق رو شما بخواید براشون نوع بتراشید، نوع جسم مطلق یا نمو دارد یا ندارد. اون انواع جسم مطلقی که نمو ندارد بهش میگن جماد، اونی که نمو دارد بهش میگن نبات. دوباره اونی که نمو دارد یا همراه با نمو احساس و حرکت بالاراده هم دارد یا ندارد. اگر جسم نامی الافزون بر نموی که داره احساس و حرکت هم داشته باشه بهش میگن حیوان، اگر نه فقط نمو داشته باشد منهای حرکت و احساس، اینجا بهش میگن گیاه، همون نبات. در واقع جسم مطلق دو نوع بیشتر ندارد، جماد و نبات. حالا خود جماد هم دوباره انواعی دارد، مثلا چی؟ مایعات، گازها و مثلا جامدات. این جماد که میگیم اعم از اون جامدی است که شما خوندید، تا جامدات، گازها و مایعات همه تحت جنس جماد هستند دیگه، اینها تعملش با خودتان. و لیس که مفهوم الجوهر الذی لیس له الا ان یکون ماهیتا جنسیه، این مانند جسم مطلق در این جهت مانند مفهوم جوهر نیست. اون مفهوم جوهری که لیس له الا برای اون جوهر جز اینکه یک ماهیت جنسی باشد نخواهد بود. یعنی جوهر فقط ماهیت جنسی دارد، ماهیت نوعی ندارد. چرا جوهر ماهیت نوعی ندارد؟ چون اولا جنس عالی، ثانیا فصلی ندارد که ضمیمه جوهر بشود، یعنی در واقع جوهر جنسی ندارد که کنارش فصلی تحقق پیدا بکند و بگیم مثلا جنس و فصل جوهر اینه. چون جوهر جنس عالیه دیگه. وقتی جوهر جنس عالی باشه فقط ماهیتش میشه ماهیت جنسیه، دیگه ماهیت نوعیه نخواهد بود. پس جسم مطلق یک ماهیت نوعیه تامه دارد، ولیکن جوهر ماهیت جنسیه فقط دارد، چون جوهر بالاتر از جوهر جنسی نیست که بخوام یه فصلم براش بتراشیم بگیم جوهر مثلا ماهیت نوعی است، نخیر. لذا لا حکم له الا حکم انواع المندرجه تحته، برای جوهر هیچ حکمی نیست جز حکم همان حکم انواعی که زیر مجموعه جوهر هستند. فاذا کان طبیعتا نوعیتا فهو بطبیعته و فی ذاته. حالا از اینجا استدلال شروع میشه. حالا که گفتیم جسم یک طبیعت نوعی تام است، سوال میپرسیم، میگیم حالا او طبیعت نوعی تام که در مورد جسم است آیا بی نیاز از ماده هست؟ آیا جسم به حسب طبیعت و ماهیتش بی نیاز از ماده هست؟ یا جسم به حسب طبیعت و ماهیتش نیازمند به ماده است؟ به بیان دیگر آیا جسم ذاتاً نیازمند به ماده هست؟ یا جسم ذاتاً بی نیاز از ماده است؟ فاذا کان طبیعتا نوعیتاً فهو به طبیعته و فی ذاته، اما ان یکون غنیاً عن الماده غیر مفتقر الیها او مفتقر الیها. حالا که او طبیعت نوعی هست، فهو این جسم با طبیعت نوعیش، با طبیعت خودش و در ذاتش این قوام میخوره به جسم، یا اینه که بی نیاز از ماده هست و نیازمند به ماده نیست، یا نه بگید نیازمند به ماده است. فإن کان غنیاً بذاته استحال ان یحل الماده، اگر این جسم یا این طبیعت نوعی جسم، یا بگید جسم دیگه چون هو مذکر، این جسم به ذاته بی نیاز از ماده باشد، در این صورت محال است که حلول در ماده پیدا بکنه. چون وقتی گفتید که بی نیاز ذاتن بی نیاز از ماده هست، یه معنا ندارد که حلول در ماده باشه. این مثل این که بگی انسان ذاتن ناطقه، و وقتی ذاتن ناطقه دیگه معنا ندارد که غیر ناطق باشد، چون ذاتشه دیگه. لأن الحلول عین الافتقار، چون حلول عین نیازمندی است. اگر جسم ذاتاً بی نیاز از ماده باشد، معنیش اینه که جسم حال در ماده نخواهد بود، چون حلول به معنای نیازمندی است و شما گفتید که جسم ذاتاً بی نیاز از ماده است، پس اینا با هم جمع نمیشن. لکن نجد و بعض الاجسام حالاً فی الماده، ولکن ما بعضی از اجسام رو میابیم که حلول در ماده دارن. فلیس به غنیان انها، این که در برخی اجسام حلول در ماده رو میابیم، یعنی چه حلول در ماده را میابیم؟ میبینیم آقا این اجسام تغییر میپذیرن، تحول میپذیرن، تبدل میپذیرن، یعنی جهت قوه در اینها هست و جهت قوه در اجسام همون ماده، بهش میگن ماده. لذا فلیس به غنیان انها، پس نمیشه گفت که جسم از ماده ذاتن بی نیاز است، چون اگر ذاتن بی نیاز بود نبا حتی یه جسم هم نمیتونستیم پیدا کنیم که حلول در ماده داشته باشد. و این کان مفتقرن الیها به ذاته، اگر جسم نیازمند به ماده به ذاته باشد، یعنی ذات جسم اختزای ماده رو داشته باشد، ثبت الافتقار، نیازمندی اثبات میشه. حالا اگر نیازمندی ذاتی جسم به ماده اثبات شد، این همون حلول در جسم دیگه. پس معنیش اینه که هر صورت جسمیهی حل در ماده هست، چون گفتیم حلول و افتقار اینجا یک معنا دارن. اگر افتقار و نیازمندی هست پس حلول در ماده هست، اگر افتقار و نیازمندی به ماده نیست پس حلول در ماده هم نیست. لا یقال، اشکال مستشکل. حالا مستشکل میگه آقا چه اشکالی داره که ما بگیم جسم ذاتاً بی نیاز از ماده هست و اینکه در برخی از اجسام میبینیم آقا این جسم حلول در ماده کرده، این به خاطر عوامل بیرونی از خود جسمه، نه به خاطر اینکه ذات جسم چنین اقتضایی داشته. لما لا یجوز ان یکون غنیاً عنها به حسب ذاته و تعرضه المقارنه فی بعض الافراد لسبب خارج عن الذات كعروض الاعراض المفارقه للتبايع النوعيه. چرا جایز نباشد که جسم ذاتاً به حسب ذاتش بی‌نیاز از ماده باشد و اون مقارنت با ماده که شما دارید اثبات میکنید عارض بر جسم بشه در بعضی از افراد جسم به خاطر یک سببی که بیرون از ذات جسم است، نه اینکه اقتضای ذات جسم باشد؟ مثل چی؟ مثل عروض اعراض مفارقه برای طبیعت‌های نوعی. اینکه اعراض مفارقه رو اجسام می‌پذیرن، در واقع هرگاه اجسام خواستند اعراض مفارقه را بپذیرند یا هرگاه اعراض مفارقه عارضه بر اجسام شدن، اینجا در اون اجسام، یا بگیم اون اجسام نیاز به ماده پیدا می‌کنه که بتواند پذیرای اعراض مفارقه باشد. و الا فلا، اگر نه که نه، اگر اعراض مفارقه نخواست عارض بشد، این جسم هم نیاز به ماده نداره. پاسخ چیست؟ لأنه یقال پاسخ الملامسه. مقارنت الجسم للماده کما اشیر اله به حلوله فیها و به عبارت اخرى به سیرورت وجوده للماده نائتا لها. اینکه جسم مقارنه با ماده هست به واسطه اینی که آن جسم حلول در ماده پیدا کرده و به عبارت دیگر به سیرورت وجوده للماده نائتا لها. به عبارت دیگر وقتی میگیم جسم مقارنه با ماده است معنیش اینه که وجود جسم برای ماده یک وجود نائتی است. نائتا لها ها میخوره به ماده، وجودهی ها میخوره به جسم، یعنی وجود جسم برای ماده نائت برای ماده است. یعنی وجود جسم نسبت به ماده وجود لغیرهه، همچنان که وجود جوهر ببخشید وجود اعراض نسبت به جوهر وجود لغیره است. فمعنا عروز الافتقار لهو به سبب خارج بعد غناه و انها فی ذاتهی سیرورت و وجودهی لغیره بعد ما کن نفسه. پس معنای این حرف شما که گفتید نیازمندی برای جسم به سببی خارج از جسم عارضه بر جسم میشه، اونم کی؟ بعد اینکه شما جسم را ذاتن بی نیاز از ماده دانستید. بعد غناه و انها فی ذاته، بعد اینکه گفتید جسم غنی است از ماده در ذاتش. این حرف شما این معناش چیه؟ این معنا مبتدا سیرورتو خبرشه. معنای این حرف شما اینه که وجود جسم گشته است لغیره بعد از آن که لنفسه بود. آقا شما مگر نمیگید که جسم ذاتن بی نیاز از ماده است؟ بله. و اگر به نظر شما جسم بی نیاز از ماده باشه ذاتن، معنی حرفتون مگر این نیست که وجود جسم وجود لنفسه؟ چرا؟ پس چرا اومدید گفتید که در برخی از موارد جسم به قول حلول در ماده پیدا میکنه و میشه وجود لغیره؟ خب نمیشه اینا رو با هم جمع کرد. یا باید بپذیرید که وجود جسم وجود لنفسه و مستقل از ماده است همیشه، یا باید بپذیرید که وجود جسم وجود لغیره و نیازمند به ماده است همیشه. اینکه یک جایی بگید ذاتن لنفسه بعد میاد میشه لغیره میشه انقلاب، و هو محال به ضروره، این به ضروره محال است، چون هیچگاه وجود لنفسه نمیتواند تبدیل به وجود چی بشود؟ لغیره بشود. دقت داشته باشین که برخی مثلا مثل استاد مصباح در تعلیقه عربیشون اومدن ایراد گرفتن که آقا این که شما میگید محالون به ضروره، این در مورد وجود لغیره معنا ندارد، چون چه بسا وجود لغیرهی داشته باشیم که اشتداد وجودی پیدا بکنه و بی نیاز از اون ماده بشه. مثل چی؟ مثل نفس. نفس صورت نوعی است، صور نوعی وجود لغیره دارن. نفس در اثر حرکت جوهری کمالاتش اشتداد پیدا میکنه و به درجه ای میرسد که دیگه نیاز به بدن مادی نداره، بر اساس آنچه که ملصد رو گفت. یه مرگ برای نفس حاصل میشه و نفس رابطش رو با بدن قطع میکنه. اینجا ما یه وجود لغیرهی داشتیم مثل نفس که در اثر اشتداد وجودی و استکمال وجودی بی نیاز از ماده شد و شد یک وجود لنفسه. خب این اشکال استاد مصباح بر علامه وارد نیست، با همه احترامی که براشون قائلیم. چرا آقا؟ چون علامه اینجا نمیخوام بگن که وجود لغیره نمیتواند تبدیل به وجود لنفسه بشه. اینجا سخن در وجود لنفسه. این آقایان که اشکال میکنن جسم را وجود لنفسه به حساب میارن، میگن جسم به ذاته بی نیاز از ماده است. و اگر جسم وجود لنفسه داشته باشد، یعنی به ذاته بی نیاز از ماده باشد، دقت میکنی؟ بی نیاز از ماده باشه دیگه نمیتونه تبدیل بشه وجود لغیره. آنچه که محالون به ضروره و بالبداهه اینه که وجود لنفسهی که مستقل فرض شده بود بشه وجود لغیره، یعنی وجودش غیر مستقل بشه. و اینجا رو البته خود ایشون بعد در ادامه تعلیقشون میگن مگر این که بگیم لنفسه مقصودشه. بله دیگه، همون لنفسه مقصودشون هست. لنفسه نمیتواند تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به لغیره بشود. دقت کردین؟ اینه که مراد علامه طباطبایی است. خب و علم ان المساله و این عقدت فی تجرد صورت الجسمیه لکن الدلیل یجری فی کل صورت فی امکانها ان تلحقها کمالات تاره. میگه ایشون اینجا قشنگ نکته مهمی رو میگن، میفرماین که درست ما مساله رو گره زدیم به خالی بودن صورت جسمیه، یعنی مثلا اومدیم گفتیم که صورت جسمیه نمیتواند خالی از ماده باشد، ماده باشد، لکن دلیل بگونه است که در مورد هر صورتی که اون صورت امکانه این رو داشته باشد که کمالات عارضی بر او ملحق بشه جاری است. یعنی در مورد هر صورتی که کمالاتی عارضی بر آن وارد می شود ما میتونیم اینو بگیم. یعنی مثلا در مورد صور نوعیه هم همینه داستان. صورت نوعیه هم که از آن جهت که صورت نوعیه است و فعلیت است نمیتونه که عوارض لاحقه یا فعلیت های جدید رو بپذیره، بلکه خود صورت نوعیه برای اینکه تبدیل بشه به یک صورت نوعیه کاملتر نیاز به چی دارد؟ به جهت قوه و ماده نیاز دارد. پس این نیازمندی صرفا در صورت جسمیه برای ماده نیست، هر صورتی، چه صورت جسمیه و چه صورت نوعیه، برای اینکه فعلیت های جدید را بپذیرن و تبدیل بشن یا بگید اشتداد وجودی پیدا کنن، مخصوصا در صورت نوعیه، چون صورت جسمیه که خیلی معنی نمیده اشتدادش و همیشه ثابت، صورت نوعیه برای اینکه اشتداد وجودی پیدا کنه و حالات جدید را و کمالات جدیدی که تاره و عارضه رو بپذیرد نیاز به جهت قوه‌ای به نام ماده دارد. این همون حرفی که در مورد صورت جسمیه گفتیم، گفتیم آقا صورت جسمی جهت فعلیت و جهت فعلیت نمیتواند از آن جهت که بالفعل است فعلیت جدید را بپذیرد، یعنی مانع همیشه از هم دیگه. پس یک جهت دیگری باید باشه به نام جهت قوه که جسم از اون جهت که بالقوه است این فعلیت ها و صورت های جدید را بپذیرد. خب و سیاتی فی البحث حرکت الجوهریه که ان الجوهر المادی متحرک فی صورها حتی يتخلص الى فعلیت محضه لا قوه ما. اینجا علامه گریز میزنن میگن ما انشالله بنابر مبانی حکمت متعالیه در بحث حرکت جوهری خواهیم گفت که آقا این جوهر مادی و او صور جسمیه یا صورت های نوعیه که تا زمانی که در عالم طبیعتا نیاز به ماده دارن، این صور در اثر حرکت جوهری اشتداد وجودی پیدا میکنن و وقتی اشتداد وجودی پیدا کردن دیگه بی نیاز از ماده میشن. مثل مثلا نفس، نفوس در واقع چجوری میشه؟ نفس چه نفس نباتی باشه، چه نفس انسانی و چه نفس حیوانی، طبق مبنای ملا صدرا، طبق سخن ملا صدرا ایشون میفرماید که اینها به یک درجه از تجرد میرسن که دیگه نیاز به بدن ندارن و ارتباط خودشون رو از بدن چی میکنن؟ قطع میکنن. خب وقتی او صورت نوعیه مثل نفس به درجه ای از کمال رسید که ارتباطش رو با ماده یا بدن مادی قطع کرد، دیگه اونجا نمیشه گفت که این صورت نوعیه نیاز به ماده دارد، اونجا اتفاقا صورت نوعیه دیگه بی نیاز از ماده خواهد بود. ولیکن این بنابر مبنای حکمت متعالی است که بر اساس حرکت جوهری گفته میشه. و سیاتی فی بحث الحرکت الجوهریه ان الجوهر المادیه متحرک فی صورها حتی یتخلص الى فعلیت محضه لا قوه معها و ذلک باللبس بعد اللبس لا بالخلو اللبس. در بحث حرکت جوهری به زودی خواهد آمد که جوهر مادی که حرکت جوهری در صورت خودش دارد، یعنی صورت نوعیش، حرکت جوهر مادی متحرک است در صورت نوعیش تا اینکه یتخلص و رها می شود به سوی فعلیتی که فعلیت محض است و هیچ قوه‌ای با آن نیست، یعنی میشه مجرد از ماده. وقتی مجرد از ماده شد و ارتباط رو با بدن ماده قطع کرد، دیگه نیاز به ماده پیدا نمی کنه. و ذلک باللبس بعد اللبس، کمالاتی که در اثر حرکت جوهری عارضه بر ماده میشه از نوع لبس بعد از لبسه، یعنی کمال روی کمال است. مانند کسی است که یک لباسی بر تن دارد، لباس دومی را بر روی لباس قبلی میپوشد و همینجور بالاتر میره. نه از نوع خلع و لبس که مبنای فلاسفه مشائه یا بهش میگن کون و فساد، مانند کسی که لباسی بر تن دارد اونو میکنه یک لباس دیگر به جاش میپوشد. فبنا ان، یعنی در واقع این ربط لبس بعد از لبس مربوط به چیه؟ یعنی ماده صورت‌های نوعیه را یکی پس از دیگری میپذیرد، نه اینکه مثلا ماده صورت نوعیه مثلا آب رو بپذیره بعد این کنده بشه بره کنار و صورت نوعیه بخار بیاد، نه، این حرف مشائه، حرف حکمت متعالیه نیست. فبنا ان علیه تکون و استحالت و تجرد صورت المادی عن الماده مقیدتا بالحرکه دون ما اذا تمت الحرکت و بلغت الغایه. بنابراین مبنای قوی حکمت متعالیه این استدلال هایی که ما آوردیم، گفتیم که آقا محال است که صورت مادی خالی از ماده باشد، محال است که صورت جسمی جدای از ماده باشد، اینها در فرضی است که او صورت مادی مقید به حرکت باشد، یعنی در ظرف عالم طبیعت باشد و متحرک به حرکت جوهری باشد. دون ما اذا تمت الحرکه و بلغت الغایه، غیر از اون موردی که این صورت نوعیه حرکتش تمام بشه و به غایت خودش که تجرده برسه. اگر حرکتش تمام بشه و به غایت خودش که همان تجرد محض برسه، دیگه این براهین شامل او نمیشه ها. یعنی اگر صورت نوعی اشتداد جوهری پیدا کرد و مجرد محض شد، نیاز به ماده نداشت، این بحث تخصصا و موضوعا از این استدلال ها خارجه. استدلال های ما در مورد صور نوعیه است که چی میشود بگید؟ در مورد صورت های نوعیه است که متحرک به حرکت جوهری است و در ظرف عالم طبیعت است، نه اونی که آقا رسیده به درجه تجرد شده نفس و رابطش رو با بدن مادی قطع کرده. دیگه اینجا دیگه نمیگن نیاز به ماده دارد. لذاست که در مورد جسم مثالی این براهین جاری نمیشود، چون جسم مثالی نیاز به ماده ندارد. دقت داشته باشید اینجا. خب چون خیلی خسته کننده میشه، این دوتا عبارت شیخ و صدر متعلقین ترجمه خواهیم کرد، بماند همراه فصل هفتم برای جلسه بعد، چون محتواش رو خدمتتون عرض کردیم. بنا داریم که فایل‌های صوتی از 45 دقیقه تجاوز نکند و خسته کننده نباشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.